عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. خیلی خوشحالم که در این نشست شرکت میکنم و یک کتاب بسیار خوب رو با ترجمه خوب معرفی میکنم به دوستان. من در این سالها بارها و بارها و بارها یک نکته رو تذکر دادم به دوستان، به دانشجویان، و الان میخواستم این نکته رو باز یک بار دیگه در آغاز معرفی این کتاب تکرار کنم و اون اینه که ما برای اینکه در زندگی اخلاقی زندگی بکنیم راهی جز این نداریم که استقلال داشته باشیم. من باید از شما استقلال داشته باشم تا بتونم در برابر شما رفتار اخلاقی بکنم. اگر من نوعی وابستگی به شما داشته باشم، هیچ وقت نمیتونم در قبال شما وظیفه اخلاقی خودم رو انجام بدم، چون منافعم در گرو موافقت شما با منه و چون منافعم در گرو موافقت شما با منه نمیتونم وظیفه اخلاقیم رو نسبت به شما انجام بدم. اگر شما جایی کار خلافی مرتکب شدید، من نمیتونم در برابر کار خلاف شما وظیفه اخلاقیم که اعتراض مقاومت رو انجام بدم. بنابراین برای اینکه اخلاقی زندگی بکنیم نیاز داریم به استقلال. یکی از انواع استقلال های مهم استقلال مالی و مادیه. انواع دیگری از استقلال هم من باید داشته باشم نسبت به شما، اما یکی از انواع استقلال، استقلال مالی و مادیه. برای اینکه نسبت به شما استقلال مالی و مادی داشته باشم، باید خودم ثروت داشته باشم. برای اینکه ثروت داشته باشم، باید درآمد داشته باشم، چون به ندرت کسی میتونه از طریق ارث به ثروت برسه. بقیه ما برای اینکه ثروت داشته باشیم باید درآمد داشته باشیم، نمیتونیم از راه های بخت آزمایی و لاتاری و ارث و از این انواع راه ها به ثروت دست پیدا بکنیم. باید درآمد داشته باشیم. برای اینکه درآمد داشته باشیم باید شغل و حرفه داشته باشیم. کسی بدون شغل و حرفه پولی در اختیار ما نخواهد گذاشت. برای اینکه شغل و حرفه داشته باشیم باید در یک علم یا فن یا هنر تخصص داشته باشیم، وگرنه اگر من در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر تخصص نداشته باشم، هیچ شغل و حرفه ای رو نمیتونم متکفل و متعهد بشم. و برای اینکه در یک رشته علمی، فنی یا هنری تخصص داشته باشم نیاز دارم به مطالعات و تحقیقات. تا اینجا روشنه؟ همه اینها یک سلسله مراتب واقعی داره با هم. بنابراین هر کدام از ما بر این اساس یک بخشی از عمرمون باید به مطالعه کتابها، رسائل و مقالاتی بگذره که به همون حوزه کار خودمون مربوط میشه، یعنی به اون علم خودمون یا به اون فن خودمون و یا به اون حرفه خودمون. این یک قسمت. در این قسمت که دیگه هیچ شکی نیست، در این قسمت شما چون جغرافی دانید باید در زمینه جغرافیا مطالعه کنید، کسی که تاریخ دانه باید در زمینه تاریخ، مهندس کشاورزی باید در زمینه مهندسی کشاورزی، نقاش در زمینه نقاشی، ریاضیدان در زمینه ریاضیات و مدیر در زمینه مدیریت و به همین ترتیب. بنابراین در اینجا هر کدام از ما سرنوشت خاص خودمون رو داریم و رشته های مطالعاتی بسیار بسیار متعدد و متنوعی وجود دارن که هر کدام از ما در یکی از اون رشته ها کتاب مطالعه میکنیم، رساله مطالعه میکنیم و مقاله مطالعه میکنیم. این که هیچ. حالا اگر وقتی بیشتر داشتید، بیشتر از اون مقدار وقتی که برای اون رشته علمی خودتون، فنی خودتون و هنری خودتون وقت داشتید و باز هم وقت برای مطالعه داشتید اضافه بر اون، زائد بر اون، اون وقت چه کتاب هایی باید خوند، چه رساله هایی باید خوند، چه مقالاتی باید خوند. اینجاست اون نکته‌ای که من میگفتم سالهاست برایش تأکید میکنم، و اون این که اگر ما میخواییم مطالعاتی غیر از رشته خودمون داشته باشیم، یعنی غیر از علم خودمون، غیر از فن خودمون و غیر از هنر خودمون، به نظر میاد فقط باید مطالعاتی داشته باشیم که در زندگی محسوس و ملموس و عملی ما تغییر ایجاد کنه. حالا استدلال این مدعا رو من در جاهای مختلفی گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. میخوام عرض بکنم که ما به تعبیری وظیفه عقلانی و وظیفه اخلاقیمون هر دو اقتضا میکنه که کتابهایی رو بخونیم، رسالاتی رو بخونیم، مقالاتی رو بخونیم که وقتی میخونیم تغییری در زندگی عملی ما، در زندگی واقعی ما، در زندگی محسوس و ملموس ما ایجاد میکنند. چیزایی که به زندگی من ربطی نداره و وقتی هم میدونم زندگی مثل وقتی است که نمیدونم، اینا رو ما وقتمون رو نباید ضایعش بکنیم. هم اقتضای عقلانیت اینه و هم اقتضای اخلاق اینه. بنابراین اگر من بخوام یه انسان عقلانی اخلاقی باشم، باید در مطالعات خودم اینو دقت بهش بکنم. این چیزیست که دیگه فرصت اثباتش من اینجا ندارم و بارها و بارها در این سالها گفتم. خوشبختانه در تقریبا 15 سال اخیر این نوع کتاب‌ها که خوندنشون در زندگی عملی و محسوس و ملموس ما تأثیر داره، در ایران خیلی بیشتر و بسیار بسیار بیشتر از سابق این کتاب‌ها ترجمه میشن به زبان فارسی. بگذاریم که همه این کتاب‌ها از لحاظ قوت نویسندگانشون در یک درجه نیستن، همه این کتاب‌ها به لحاظ قوت ترجمه در یک درجه نیستند، و این کتاب‌ها همه‌شون رو نمیشه به یک مقدار توصیه کرد، چون اگه آدم بخواد کتابی رو توصیه بکنه باید هم تألیف اون کتاب رو قوی ببینه، آکادمیک ببینه و کاملا مدققانه و محققانه و متفکرانه، و هم باید ترجمه اون کتاب رو در خور اعتماد ببینه. بنابراین همه این کتاب‌هایی که در این 15 سال اخیر منتشر شدند قابل توصیه نیستن که آدم بگه درست این کتاب در باب زندگی عملی و محسوس و ملموس ماست، ولی چون خوب نوشته نشده یا خوب ترجمه نشده من به کسی توصیه نمی کنم. اما خب در این میان کتاب های فراوانی هم هستن که چرا هم خوب نوشته شدن و هم خوب ترجمه شدن، و این کتاب ها واقعا مغتنم خوندنشون. این کتاب‌ها کتاب‌هایی هستند که به تعبیری که من در جای دیگری به کار بردم، اگر ما محتوای این کتاب‌ها را ازش بی‌خبر بمونیم، یه جا کمیت زندگیمون لنگ میشه، یه جا سرمون به سنگ واقعیت‌ها می‌خوره، یه جا می‌فهمیم که داریم ضربه می‌خوریم به خاطر اینکه چیزی را که در جایی نوشته بودند ما نخونده ایم، و چون نخونده ایم داریم ضربه می‌خوریم از جهلمون. خب یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که مصداق این نکته است همین کتاب فلسفه دروغگویی است که سوینسن، لارنس سوینسن نوشته و آقای بهروز گرانپایه به زبان فارسی ترجمه کردند. کتابی است بسیار مغتنم، بسیار قابل توصیه و نکات خیلی خیلی ارزشمندی که بعضی از اینها با شهودهای ما هم موافقت داره، بعضش هم ممکنه با شهودمون موافقت نداشته باشه، ولی استدلال نویسنده رو که میبینیم باید قبول کنیم، با اینکه خودمون شهودن نمیتونیم بپذیریم، ولی استدلال ما رو قانع میکنه که این سخن رو باید بپذیریم. خب این کتاب کتابیه که از بس پرمغزه من نمیتونم خلاصه کنم کتاب رو، ولی یک اشاره به عناوینش فصولش میکنم و بعد 6 تا نکته مهمی که به نظرم در این کتاب رکن این کتابن اینا رو برای دوستان توضیح خواهم داد. خب این کتاب یک یادداشت مترجم داره، یعنی یادداشت جناب آقای بهروز گرانپایه که یادداشت خوبیه. مقدمه این کتاب داره از خود نویسنده که درباره اینکه چرا اصلا ما به چنین بحثی نیازمندیم. فصل اول این کتاب در عنوانش هست دروغگویی چیست. این فصل ماهیت دروغگویی رو میخواد بحث بکنه، اصلا چه سخنی را میتوان گفت سخن دروغ و چه گوینده ای رو میشود گفت دروغگو. هم این که سخن دروغ چه سخنیه و هم چه سخنگویی رو میشه گفت که دروغگوست و نه راستگو. در باب سرشت، طبیعت، ماهیت و چیستی دروغ و دروغگویی بحث میکنه. خب شکی نیست که اگر ما بخوایم فلسفه دروغگویی رو بازگو بکنیم، اول باید بدونیم که مضاف الیه این عنوان فلسفه دروغگویی که لفظ دروغگویی، خود این دروغگویی به چه معناست. فصل دوم عنوانش هست اخلاقیات دروغگویی. در واقع اخلاقیات دروغگویی یعنی دروغگویی از منظر اخلاقی چه حکمی داره، از منظر اخلاقی چه حکمی داره. یعنی آیا دروغگویی به لحاظ اخلاقی همیشه نادرسته یا گاهی درست است و گاهی نادرسته؟ آیا همیشه نباید دروغ گفت یا نه گاهی نباید دروغ گفت و گاهی باید دروغ گفت؟ و نکنه جایی هست که اصلا باید دروغ گفت؟ بنابراین نویسنده در این فصل، در فصل دوم، هم درباره موارد مجاز بودن دروغگویی که دروغگویی جایزه، هم در مواردی که دروغگویی اصلا جایز نیست و هم در مواردی که به نظر بعضی از فیلسوفان اخلاق دروغگویی نه فقط جایزه بلکه واجبه و باید دروغ گفت، ضرورت داره دروغگویی، در این باب سخن گفتیم. فصل سوم که به نظر من جالبترین فصل این کتابه، دروغگویی به خوده، که آیا انسان به خودش هم میتونه دروغ بگه. نویسنده بدون اینکه بحث تفصیلی در این باب بکنه، چون خیلی بحث تفصیلیش دشواره به گمان من، فرض رو بر این میگیره که بله، میشود به خود هم دروغ گفت و خود رو فریب داد. و با فرض اینکه میشود به خود دروغ گفت و آدم میتونه خود فریبی هم داشته باشه و خودشو گول بزنه، سر خودشو کلاه بگذاره، خودش رو فریب بده، با این فرض سخن میگه در باب اینکه آیا ما چگونه خودمون رو میفریبیم و آیا این خودفریبی چه آثار و نتایج منفی در زندگی ما داره، هم در ارتباطمون با شخص خودمون و هم در ارتباطمون با انسانهای دیگر. وقتی خودمون رو میفریبیم، هم رابطمون با خودمون عیبناک میشه و هم رابطمون با هم نوعان دیگرمون عیبناک میشه. این فصل یکی از این به نظر من بهترین فصل این کتاب به لحاظ میزان تأثیری که در زندگی محسوس و ملموس ما داره، یه تفوقی بر سایر فصول این کتاب داره. فصل چهارم در باب عنوانش هست دروغ و دوستی، و اون که خب ما به هیچ کس نباید دروغ بگیم، اما آیا نباید بگیم به هیچ کس نباید دروغ بگیم مخصوصاً؟ یه مخصوصنی نداره؟ و ایشون میخواد بگه چرا مخصوصن داره. ما به هیچ کس نباید دروغ بگیم، مخصوصن اگر اون کس دوست ما باشه، مخصوصن اگر اون کس خیشاوند ما باشه و تا حدی آشنای ما باشه. ما به دوستان خودمون، خیشاوندان خودمون و آشنایان خودمون مخصوصن نباید دروغ بگیم. خب این مخصوصن چه دلیلی داره؟ چرا به تعبیر قدماییش، چرا به هیچ کس نباید دروغ گفت به طریق اولا به دوستان؟ این به طریق اولاش از کجا میاد؟ یعنی چرا من اگر شما دوست من باشید، بدهی بیشتری به شما دارم برای اینکه به شما دروغ نگم، بدهی بیش از بدهی که به بقیه دارم که نباید بهشون دروغ بگم؟ خب اینم یک بحث خیلی جالبیه. بحث پنجم سیاست دروغگوییه. عنایت میکنید که در واقع بحث سیاست و دروغگوییه. و بحث درباره اینه که ما در عالم سیاست آیا دروغگویی رو باید جایز بدونیم؟ خب فهمیدیم که در روابط و مناسبات بین الافراد و بین الاشخاص که اساساً دروغگویی مجاز نیست. اما آیا در عالم سیاست هم دروغگویی مجاز نیست؟ در اینجا نظریه، سه تا نظریه رو ایشون طرح میکنه. یکی نظریه کسی مثل کانت که معتقد بود همینطور که در روابط بین الاشخاص هرگز در هیچ وضعی، در هیچ مکانی، در هیچ زمانی، تحت هیچ اوضاع و احوالی نباید دروغ گفت، در عالم سیاست هم نباید دروغ گفت. این یک نظر. نظر دومی طرح میکنه که این نظر رو درش سه تا متفکر رو شریک میبینه، یکی افلاطون و یکی ماکیاولی و یکی هابز، که این سه تا چرا معتقدن که بهتر است که دروغ گفته نشود. البته دروغ نگفتن بهتره، ولی در عالم سیاست مواردی هست که این موارد در عالم سیاست مستثنا هستند و شخص نه فقط میتواند دروغ بگه در اون موارد، بلکه باید دروغ بگه. البته دیدگاه عرض کنم افلاطون تفاوت‌هایی با دیدگاه ماکیاولی داره و دیدگاه ماکیاولی هم تفاوت‌هایی با دیدگاه هابز داره، ولی به هر حال هر سه تا شریکن در این که نه، ما نباید در عالم سیاست هم دروغ بگیم. خب حالا در عالم سیاست نباید دروغ بگیم، چرا حساسیت نسبت بهش پیدا شده؟ اینو من باید اشاره بهش می‌کردم که خب متاسفانه این اشاره رو الان دیگه فرصت نمی کنم، چون نمیتونم به اون شش نکته اصلی برسم، ولی خب به هر حال اینم هست. و اما یه دیدگاه سوم وجود داره که اون دیدگاه سوم میگوید که دروغ، دیدگاه ماکس وبره که میگوید دروغ گفتن در یک موارد بسیار بسیار محدودی، خیلی محدودتر از اونی که افلاطون میگفت یا ماکیاولی میگفت و یا هابز میگفت، در یه موارد بسیار محدودی اونجاست که سیاستمدار مجاز هست که دروغ بگه، ولی ماکس وبر خیلی اون موارد رو محدودتر از اسلاف خودش میکنه. بعد یک دیدگاه چهارمی در آخر فصل طرح میکنه که این دیدگاه چهارم رو من بعداً به تفصیل در باب اون شش تا نکته بهش خواهم پرداخت، اینه که اون دیدگاه چهارم رو دیگه اینجا بهش اشاره نمیکنم. اینم در واقع فصلیه که ازش تعبیر کردم به فصل سیاست دروغگویی. و اما فصل ششم بحث زیستن با دروغگوییه و اون اینه که خب ما بالاخره در زندگی هم خودمون دروغ میگیم و هم با دروغگو مواجهیم. چگونه ما باید با دروغ کنار بیاییم؟ هم با دروغ گفتن خودمون و هم با دروغ گفتن دیگران کنار بیاییم. در اینجاست که یه بحثی طرح میکنه تحت این عنوان که آیا ما میتونیم دروغگویان رو تمیز بدیم از راستگویان؟ چه وسیله یا وسائلی، چه روش یا روشهایی وجود داره که من اگر استفاده کنم از اون وسیله یا از اون وسائل، از اون روش یا روشها، میتونم بفهمم طرف مقابلم داره به من راست میگه یا دروغ میگه؟ بعد از اینکه یک سلسله نامزدها برای این وسایل و روش‌ها پیشنهاد می‌کنه، داوری نویسنده اینه که نه، واقعیتش اینه که هیچ روشی وجود نداره برای تشخیص این که طرف مقابل به من راست میگه یا دروغ میگه. ما نمیتونیم از یک روشی استفاده کنیم و یقین داشته باشیم که این روش حتما نتایج مصیبی به واقع و درست به ما عرضه می‌کنه. اما نکاتی در این فصل آخر ایشون طرح میکنه که در این حال که من نمیتونم دروغگو رو از راستگو کاملا تمیز بدم، ولی قرائن و اماراتی وجود داره، نشانه هایی وجود داره که این نشانه ها رو اگر عرض کنم که دنبال کنم، چه بسا در میزان فریب خوردنم از دیگران نوعی کاهش پدید بیاد. این کتاب، این کتاب در واقع دروغگویی رو به گمان من هم از منظر اخلاقی طرح میکنه، هم از منظر مصلحت اندیشی. بعضی از فصلاش بیشتر توجه دارن به این که چرا از لحاظ اخلاقی نباید دروغ گفت و بعضی از فصلاش توجه به این دارن که چرا دروغ گفتن کاری به اخلاق هم نداشته باشیم، اصلا به مصلحت ما نیست، مصلحت اندیشانه نیست دروغ گفتن. خب این کتاب، اما این کتاب 6 تا رکن فکری داره که من فکر میکنم که این 6 تا رکن فکری رو اگر من بتونم بیان بکنم برای دوستان، یه خدمت بزرگی صورت گرفته برای کسانی که یه مقدار خوندن کتاب رو ممکنه دشوار ببینن، مخصوصا که در باب 4 تا از این 6 تا نکته خود نویسنده‌ام بیانش به نظر من بیان خیلی وافی به مقصودی نیست، واضح حرف نزده، مبهم حرف زده. و این 6 تا مفهوم رو من میخوام عرض بکنم که خدمت دوستان. امیدوارم که مجبور نباشم که خیلی، اگرچه مجبورم نباشم، من خودم همیشه خیلی تکرار دارم در حرفام، ولی امیدوارم بیشتر مجبور نشم با نگاه های شما تکرار بکنم. عرض کنم که اول این نکته رو عرض بکنم که دروغ گفتن، همونطور که نویسنده کتاب هم بعد از بحث های فراوانی به نتیجه رسیده و منم با نتیجه گیریش موافقم، اینه دروغ گفتن یعنی گفتن سخنی که مطابق با باور خود سخنگو نیست، در حالی که مخاطبان انتظار دارن که باورشو بیان کنه. این تعریف دروغ گفتنه. پس دروغ گفتن در واقع سخنی است که در اون سخن سخنگو متکلم باور خودش را بیان نمی کنه، خلاف باور خودش، این باور مهمه ها، خلاف باور خودش سخن میگه در اوضاع و احوالی که در اون اوضاع و احوال مخاطبان توقع داشتند، انتظار داشتند که باور او رو بشنوند، از باور او مطلع شوند، از باور او آگاه بشن. این تعریف دروغگویی. من خودم با تعریف سوینسن، یعنی لارس سوینسن، موافقم. این که میگم موافقم به خاطر اینکه تعریف های دیگری هم از دروغ گفتن شده که ایشون به نظر من به خوبی این تعریف ها رو عرض کنم که نقاط ضعفش رو نشون داده. من در اون مجموعه درس هایی که تقریبا 2 سال پیش در باب اخلاق رفتاری گفتم، یکی از مباحث اخلاق رفتاری همین دروغ گفتن بوده. اونجا هم اتفاقا من به همین تعریف رسیدم که تعریف به نظر میاد قابل دفاع‌تر همین تعریف. خب بنابر این دروغ گفتن در واقع یعنی این که من در موقعیتی، در اوضاع و احوالی که شما مخاطبان من از من انتظار دارید، توقع دارید که باور خودم رو به اطلاع شما برسونم، سخنم مطابق با باورم نباشه، سخنم خلاف باوری که دارم باشه. این دروغ گفتن. حالا از این تعریف وقتی شروع میکنیم میبینیم به 6 جا راه میبریم ما، و این 6 جا در این کتاب به صورت پراکنده آمده، ولی خیلی خیلی به نظر من تفکیک این 6 تا از یکدیگر مهمه. ببینید، باور چیزی است که در ذهن من گوینده هست. اگر من باور دارم که امروز مثلا 3 شنبه است، اناد میکنید، یا امروز 2 شنبه است، یا امروزی 1 شنبه است، این باور در ذهن من وجود داره. باوری که در ذهن من وجود داره وقتی در قالب لفظ در میاد بهش میگیم جمله اخباری. در قالب لفظ که در میاد بهش میگیم جمله، اما نه هر جمله، جمله اخباری، جمله خبردهنده. و این باور رو که دستور زبان نویسان بهش میگن جمله اخباری وقتی در قالب لفظ در اومد، این رو منطقیان بهش میگن گزاره. بنابراین همیشه وقتی که من باوری که در ذهن خودم هست رو به زبان میارم، این باور یک گزاره منطقی است یا یک جمله اخباری دستور زبان نویسانه. خب این باور اگر مطابق باشه با گفته من، اون وقت در این صورت من راست گفتم. مثلا باور دارم که امروز 2 شنبه است، شما از من میپرسید امروز چند شنبه است، میگم امروز 2 شنبه است. الان در واقع گفته من با باور من مطابقه، بنابراین من راست گفتم در این مورد. اما اگر از من پرسیدید که امروز چند شنبه است و من در عین اینکه باور دارم که امروز دوشنبه است به شما بگم امروز یک شنبه است یا امروز سه شنبه است، در اینجا باور من مطابق، ببخشید، گفته من مطابق با باورم نیست و در این صورت به من میگن دروغگو. درسته؟ تا اینجا بحث درباره اینه که آیا باوری که در ذهن من هست، گزاره‌ای که در ذهن من منعقد شده نطفه‌اش، این آیا با گفته من مطابقت داره یا مطابقت نداره؟ این تا اینجا ما رو تقسیم کرد به دروغگو و چی؟ و راستگو. اما حالا یک بحث دوم هم میشه طرح کرد و اون بحث دوم اینه که آیا باور من با واقعیت مطابق داره، مطابقت داره یا نه. تا اینجا میگفتم آیا گفته من با باورم مطابقت داره یا نه، اما یه بحث دوم وجود داره و اون که آیا باور من با واقعیت بیرونی مطابقت داره یا مطابقت نداره. انعت میکنی؟ وقتی میگفتم گفته من با باور من مطابقت داره یا نه، هر دو در من بود، گفته در منه، باورم در منه. توجه میکنی؟ باور در من این بود که امروز دوشنبه است، گفتم این بود که امروز دوشنبه است، یا گفتم این بود که امروز یک شنبه است یا امروز سه شنبه است. خب اما وقتی بحث از اینه که آیا باور من با واقعیت مطابقت داره یا نه، فقط باور من در منه، واقعیت کجاست؟ بیرون از منه. اینات میکنی؟ بیرون از منه. باور من حاکی از واقعیته، حالا یا حکایت صادقانه یا حکایت چی؟ کاذبانه، ولی بالاخره گزارش میکنه واقعیت را، واقعیت بیرونی را. توجه میکنی؟ اگر باور من با واقعیت بیرونی مطابقت داشته باشه، اون وقت میگن باور تو صدق داره، و اگر مطابقت نداشته باشه با واقعیت بیرونی، اینجا بحث باور است با واقعیت بیرونی، اون وقت میگن باور تو چی داره؟ کذب داره. حالا بر این اساس از قدیم میومدن و میگفتن دو نوع راست گفتن و دروغ گفتن رو گویا باید از هم تفکیک کرد. اگر بحث بر سر این باشه که آیا سخن من با واقعیت، با باورم مطابقت داره یا نه، اون وقت میگفتن در اینجا سخن تو صدق اخلاقی داره یا صدق اخلاقی نداره. اگه سخنت با باورت مطابقه، سخنت صدق اخلاقی داره، و اگر سخنت با باورت مطابق نیست، سخنت صدق اخلاقی نداره، کذب اخلاقی داره. اما وقتی بحث بر سر این بود که آیا باور من با واقعیت مطابقت داره یا نه، اون وقت میگفتن باورت صدق منطقی داره یا صدق منطقی نداره، کذب منطقی داره. بنابراین میمدن دو نوع صدق و کذب رو از هم جدا میکردن، صدق و کذب اخلاقی و صدق و کذب منطقی. صدق و کذب اخلاقی وقتی مطرح میشه که بحث بر سر این باشه که آیا سخن من با باور خودم مطابقت داره یا نه، و صدق و کذب منطقی وقتی مطرح میشه که آیا باور من با واقعیت مطابقت داره یا مطابقت نداره. حالا بر این اساس ببینید هر چهار تا حالت متصوره. صدق اخلاقی داشته باشم، صدق منطقی هم داشته باشم. صدق اخلاقی داشته باشم، صدق منطقی نداشته باشم. صدق اخلاقی نداشته باشم، صدق منطقی داشته باشم. نه صدق اخلاقی داشته باشم نه صدق منطقی. مثال بزنم. فرض کنید ساعت من درست کار میکنه، دقیقا نه عقب میفته نه جلو میفته، نه کنده و نه تند حرکتش، بنابراین ساعت من کاملا درست کار میکنه. خب از من میپرسید که مصطفی ساعت چنده؟ من به ساعت خودم نگاه میکنم، میبینم که ساعت 6 بعد از ظهر نشون میده. درسته؟ به شما میگم ساعت 6 بعد از ظهر. ساعتم 6 بعد از ظهر نشون میده، منم به شما میگم ساعت 6 بعد از ظهر. الان وقتی به ساعتم نگاه کردم معتقد شدم، باور پیدا کردم که ساعت چنده؟ 6 بعد از ظهره. گفتمم با باورم چی بود؟ مطابقت داشت. پس در اینجا من صدق اخلاقی دارم یا ندارم؟ صدق اخلاقی دارم، چون گفتم با عقیدم مطابقت داره، با باورم مطابقت داره، درسته؟ از اون طرف هم ساعتم نه عقب رفت میفته نه جلو میفته، نه کند کار میکنه نه تون. پس اگر باور دارم که ساعت 6 بعد از ظهره، در واقع ساعت چقدره؟ 6 بعد از ظهره. پس سخن من چیه؟ سخن من صدق منطقی هم داره. یعنی سخنم از این لحاظ که با باورم مطابقه صدق اخلاقی داره، و از این طرف از این نظر که باورم با واقعیت مطابقت داره صدق منطقی هم داره. پس اینجا هر دوتا هست. مورد دوم، میگی ساعت چنده؟ به ساعت نگاه میکنم، ساعتم هم نه عقب بیفته نه جلو، میبینم ششه. میگم خوبه بهشون بگم که پنجه، یا خوبه بهشون بگم هفته به این خانم یا آقا. بنابراین به شما میگم آقا یا خانم ساعت پنجه یا هفته. در اینجا سخن من اگر دقت بکنی مطابق با باورم نیست، چون باورم این بود که ساعت ششه، ولی به شما گفتم پنج یا گفتم هفت. پس سخنم صدق اخلاقی نداره. از اون طرف عقیدم چی؟ عقیدم که ششه، عقیده فریکم ششه، آیا واقعا عقیدم با واقع مطابقت داره یا نه؟ مطابقت داره. پس سخنم صدق اخلاقی نداره، اما باورم با واقعیت، چون ساعتم واقع رو درست نشون میده. پس سخنم صدق اخلاقی نداره، اما باوری که در ذهن من منعقد شده مطابق با واقع، و بنابراین باور من چی داره در واقع؟ صدق منطقی داره، درسته؟ اینم دو مورد. حالا دو مورد دیگه باقی مونده. فرض کنید ساعت من عقب میفته یا جلو میفته، کند کار میکنه یا تند کار میکنه، ولی من خبر ندارم، من خبر ندارم که ساعتم یک ربع کند کار میکنه، خبر ندارم از که ساعتم کند کار میکنه، درسته؟ بعد هیچ مطلقا از کند کار کردن ساعتم خبر ندارم، از من میپرسید که ساعت چنده؟ من نگاه میکنم میبینم ساعت ششه، به شما میگم که ساعت ششه. در اینجا سخن من صدق اخلاقی داره یا نداره؟ چرا داره؟ چون وقتی به ساعتم نگاه کردم ساعت رو شش دیدم، به شما هم گفتم شش. اما آیا باور من با واقع مطابقه؟ نه، چون در واقع الان شش و ربع ساعت من داره شش نشون میده، شش و ربع، درسته؟ پس سخنم چیه؟ در واقع صدق اخلاقی داشت، اما باورم صدق منطقی نداره. حالا باز در همین حالت که ساعتم یک ربع عقبه و خبر ندارم، شما من میگی ساعت چنده؟ من میبینم ششه. میگم خوبه به این خانم یا آقای دروغ بگم، میگم شش و ربع. اینجا سخنم کذب اخلاقی داره، چون معتقد بودم ششه ولی به شما گفتم شش و ربع. ولی حالا باوری که دارم که ساعت ششه، این با واقعیت میخونه یا نمیخونه؟ بله، با واقعیت نمیخونه. جمله من با واقعیت نمیخونه، سخن من با واقعیت نمیخونه. یعنی نه باورم مطابقه با واقع، چون فکر کنم ساعت ششه، با اینکه ساعت چیه در واقع شش و ربعه، اما سخن من با واقع نمیخونه در واقع. چرا؟ چون به شما گفتم چی؟ گفتم شش و ربعه. و حالا اگر اینجور باشه که نگاه به ساعتم میکنم، ساعتم که ششه ها، ولی خب نمیدونم که یه ربع عقبه، بهشون میگم دروغ خوبه بگم، به شما میگم شش و ربع به ساعت. ببینید شش و ربع وقتی گفتم دروغ به شما گفتم، اما ولی فعل واقع حرفم چیه؟ راست دیگه. چرا؟ چون ساعتم شش نشون میده و من به شما دروغ گفتم، پس سخنی که گفتم با واقع میخونه ها، ولی خودم دروغ گفتم. بنابراین تمام این حالات متصوره که پیش بیاد. حالا این رو به این صورت میگن، میگن بیاین و وقتی که سخنی با باور انطباق داره بگیم صاحب این سخن اهل صداقته، و وقتی سخنی با باور مطابقت نداره بگیم صاحب این سخن بی صداقته. اینجا صفت صداقت به کار ببریم. پس صداقت میشه مفهوم اخلاقی. اگر سخن من با باورم مطابقت داره، من صداقت دارم، صداقت اخلاقی دارم. و اگر مطابقت نداره، من صداقت اخلاقی ندارم. چرا؟ چون باوری دارم و یه چیز خلاف این گفتم. اما اونجایی که بحث اینه که خود باور با واقع مطابقه یا نه، اون وقت اینجا دقت بکنید، میگم باور اگر مطابق با واقعه باشه میگیم صدق، و اگر مطابق با واقعه نباشه میگیم کذب. بنابراین در منطق بحث صدق و کذب پیش کشیده میشه و در اخلاق بحث صداقت و بی صداقتی. صداقت و بی صداقتی صفت انسانه، انسانی که سخنش یا باورش با باورش مطابقه یا با باورش مطابق نیست. و اما صدق و کذب صفت گزاره هاست، گزاره هایی که با عالم واقع مطابقت دارن یا با عالم واقع مطابقت ندارن. اینجا تا اینجا روشنه. خب در همین جا به یک چیز سومی هم راه پیدا میکنه و اون اینه که ما دیدیم که وقتی من خبر ندارم از اینکه ساعتم کند کار میکنه یه روب و نگاه به ساعتم میکنم میبینم ششه، واقعا باور میکنم ساعت ششه، درسته؟ با اینکه واقعیت نه که ساعت چیه؟ شش و روبه. بنابراین خیلی وقتها میشه که باور آدم با واقع مطابقت نداره. یه باوری دارم من، ولی باورم با واقع مطابقت نداره. بله اگه میدونستم که، دوستان توجه بکنن، اگه میدونستم ساعت شش و ساعتم یک روب عقبه و وقتی میدیدم شش بود، وقتی میدیدم شش بود به شما میگفتم ششه، اون وقت دروغ هم گفته بودم، چون درسته شش میدیدم ولی میدونستم ساعت در عالم واقع چیه؟ شش و ربعه. ولی وقتی خبر ندارم واقعا معتقدم ساعت ششه، با اینکه در واقع ساعت شش و ربعه، من خبر ندارم که ساعتم کار نمیکنه. خب بر این اساس ما به یه چیز سومی هم میرسیم و اون اینکه باورهای آدم گاهی مطابق با واقع هستند، گاهی مطابق با واقع نیستند. بنابراین وظیفه اخلاقی هر انسان اینه که تا اونجایی که در وسعش هست ببینه آیا باورهاش با واقعیت مطابقت دارند یا با واقعیت مطابقت ندارند. مثلا وظیفه اخلاقی هر انسانی که ساعت داره اینه که هر از چندی ساعتشو چک بکنه، بررسی بکنه، ببینه ساعتش کند کار میکنه یا ساعتش کند کار نمیکنه، درست کار میکنه، تند کار نمیکنه، درست کار میکنه. ما هر باوری که داریم یک دغدغه هم باید داشته باشیم که نگیم خب هر باوری که داریم هر کی ازمون پرسید عین اونو میگیم. خب اگه عین اونو گفتی درست از لحاظ اخلاقی راست گفته اید و صداقت اخلاقی دارید، ولی باورتون مطابق با واقع نیست و بنابراین چه هست؟ ممکنه به لحاظ منطقی در واقع دروغ گفته باشی. بنابراین نمیشه آدم به صداقت خودش اکتفا بکنه، بگه من بازبینی نمی کنم باورهامو، هر که باورم رو ازش پرسید عین باورمو میگم، بنابراین از لحاظ اخلاقی راستگویم، هیچ دروغم نمیگم. میگن درسته به لحاظ اخلاقی راستگویی، هر چه ازت میپرسن باورتو میگی، ولی یه بارم ببین نکنه باورت مطابق با واقع نباشه. سخنت مطابق با واقع با باورت بودن خوب، اما باورت هم هر بار بررسی کن ببین مطابق با واقع هست یا نه. اگر کسی این بررسی رو انجام نداد و انگار پیش فرضش این بود که من باورهام همیشه مطابق با واقعه، اون وقت یه چیز سومی داره و این چیز سوم رو مترجم ترجمه کردن به حق نمایی، من ترجمه میکنم به حق به جانبی، که کسی راست میگه ها، هر وقت سوال ازش میکنید مطابق با باورش جواب میده ها، بنابراین از لحاظ اخلاقی صداقت داره، راست میگه، توجه میکنید، اما هیچ وقت چک نمیکنه که نکنه باور من مطابق با واقع نباشه. حساسیت نداره نسبت به اینکه باور من باید مطابق با واقع باشه، انگار دلش رو به این خوش کرده و به این اکتفا کرده و به این قناعت کرده که من خوب حرفام مطابق با باورم باشه. یعنی انگار به صداقت اخلاقی اکتفا کرده، به صدق منطقی انگار کاری نداره که بابا یه کار دیگه دومی هم باید بکنم و اون کار دومی اینه که همیشه ببینم باورهام با واقعیت مطابقت داره یا با واقعیت مطابقت نداره. اگر کسی حساسیت داشته باشه به این و دائما این آزمون رو انجام بده، حالا با روش های مختلف، در علم به یک روش این کار انجام میگیره، در فن به روش دیگر این کار انجام میگیره، در هنر به روش سوم این کار انجام میگیره. تو علم ها هم علوم منطقی و ریاضی با یک روش مطابقت یا عدم مطابقت با واقعشون احراز میشه، علوم فلسفی به روش دیگری، علوم تجربی چه تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی، چه تجربی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد، اونم با یک روش سومی، در علوم تاریخی هم با یک روش چهارمی، در علوم عرفانی با یک روش پنجمی و در علوم ادبی هم با یک روش ششمی. با روش‌های مختلفی باید من ببینم آیا باورهایی که دارم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اگر این مطابقت رو با یکی از این روش‌ها احراز کردم و حساس بودم نسبت به این مطابقت، اون وقت من آدمی نیستم که حق به جانب بدونم خودم رو، نه، میگم ممکنه حق با من باشه، ممکنه حق با من نباشه. اما اگر بگم نیاز به این چیزا نیست، فقط کافیه من هر چی ازم میپرسن عین عقیده‌مو بگم، اما عقیده‌م مطابق با واقع هست یا نه دغدغه نیست، اون وقت میگن تو آدم حق به جانبی هستی، فکر می‌کنی همیشه حق تو دست توئه، همیشه حق به جانب توئه، با اینکه واقعا اینجور نیست. بنابراین یک مفهوم سومی هم داریم به نام حق به جانبی. حق به جانبی به لحاظ معرفتی و به لحاظ اخلاقی هر دو نادرسته. هم به لحاظ اخلاقی، این که من حق به جانب بدونم خودم رو، توجه میکنید، بگم مرد است و قولش، من 30 سال پیش معتقد بودم که الف به است، هنوزم میگم الف به است، توجه میکنید، و اصلا تصور نمی کنم که شاید همون 20-30 سال پیش هم من اشتباه میکردم، فکر میکردم الف به است. نه، 30 سال پیش درست میدونستم، اما تو جهان تو این 30 سال تغییر کرده دیگه، الان الف به اصل اون وقت صادق نیست. اون وقت جمعیت آرژانتین از پرو بیشتر بود، حالا جمعیت پرو از آرژانتین بیشتر شده. من نمیتونم همون سخنی که قبلا میگفتم جمعیت آرژانتین از پرو بیشتر رو تکرار کنم. اون وقت اینجا من حق به جانبم. حق به جانبی هم به لحاظ اخلاقی ارزش منفی داره و هم به لحاظ معرفت شناختی ارزش منفی داره. حالا چون بحث ما اخلاقه، معرفت شناسی چه میذاریم کنار. پس این حق به جانبی هم در کسانی هست و از لحاظ اخلاقی دست به ترکیبشون نمیخوره. فکر میکنن، افتخار هم میکنن، میگن من از وقتی که یادم میاد معتقد بودم خدا وجود داره، هنوزم معتقدم خدا وجود داره، توجه میکنی؟ از وقتی که از دست چپ و راستم میشناختم فکر میکنم فلانی خائنه، هنوزم معتقدم فلانی خائنه، و از اول هم فکر میکردم فلانی، عرض میکنم، خادم وطنه، هنوز هم میگم خادم وطنه. اصلا معتقد نیستن که آدم باید عقاید خودش رو با واقعیت به مسافه واقعیت ببره و کاملا زندگی دماسنجی داشته باشه. آدم زندگیش باید دماسنجی باشه. دماسنج الان نشون میده 21. به خودش نمیگه آخه زشته، من 12 ساعت پیش میگفتم 7 درجه سانتیگراد، حالا چجور بگم 18 درجه سانتیگراد؟ توجه میکنی؟ نه، میگه اون وقت 7 بود، میگفتم 7، حالا هم 18، میگم 18، حالا هم که میگم 18، 5 ساعت پیش دیگه که میشه 12، بازم خجالت نمیکشم، اون وقت هم میگم 12. بنا نیست که من هرچی گفتم در قید گذشتم باشم یا چیزی که الان میگم قید بذاره برای آیندم. نه، آنچه الان میگم در قید گذشتمه و نه آنچه الان میگم قید برای آیندم ایجاد میکنه. من مثل دماسنجم، دما رفت بالا، منم بالا نشون میدم، پایین اومد، پایین نشون میدم. خوب ما باورهامون مثل، عرض کنم که، اون الکل یا اون جیوه دماسنج باشه، توجه میکنید، و با واقعیت بیرون بالا و پایین بشه. نه اینکه بگم من یه عمری میگم الف به است، هنوزم میگم الف به است، و فکر بکنم که ثبات قدم در اینه، ثبات رأی در اینه، فکر بکنم دمدمی مزاجی که آدم هر وقت یه چیزی بگه. اصلا و ابدا هر کسی که حقیقت طلبه لزوما نباید همیشه یک چیز بگه. اتفاقا حقیقت طلبی بیشتر اقتضای اینو داره که من بتونم آرائمو چیکار کنم، آرائمو کاملا آداپته کنم و مطابقت بدم با واقعیت بیرونی. بله یه وقتی من معتقد بودم الف به است، اما بعد تغییر عقیده دادم و الان دیگه معتقد نیستم الف به است، معتقدم الف به نیست. اتفاقا سه سال بعدم معتقد میشم بعضی الف ها بهن، نه به الف به است اولم معتقدم، نه به الف به نیست دومم، الان دیگه معتقدم بعضی الف ها بهن، نه همه الف ها بهن و نه هیچ الفی به نیست. این حالت حق به جانبی هم از لحاظ اخلاقی مطلب سومیه. تا الان گفته ایم ما یک صداقت و بی صداقتی داریم که صفت ما انسان هاست، یک صدق و کذب داریم که صفت باورها و گزاره هایی است که تو ذهن ما هست که با واقعیت مطابقت دارن یا نه، باز یه صفت، یک نکته سومی هست، اونم حق به جانبیه. و حق به جانبی یعنی اینکه من معتقد باشم باورهای من همیشه مطابق با واقعا، من نباید دم به دم و نو به نو چکشون بکنم و مطابقت و عدم مطابقت با واقعشون رو از نو احراز بکنم، نه یه همچی چیزی برای من ضرورت نداره. اما یکی که چهارون وجود داره و اون حرف مفته، توجه کنید، مترجم استاد ترجمه کردن به چرنگویی و خب من ترجمه میکنم به حرف مفت. حرف مفت روی مورد بحث واقع شدنش اولین بار به توسط یک فیلسوف بزرگ آمریکایی بود که همین یک ماه پیش هم وفات کرد، هری فرانکفورت. ایشون اولین بار در فلسفه این بحث رو پیش کشید که بعضی حرف‌ها اصلا به صدق و کذبش هم کار نداره، اصلا حرف مفته. توجه میکنید بعد از هری فرانکفورت کسانی اومدن در باب حرف مفت عرض کنم که مطالبی افزودن بر مطالب هری فرانکفورت. خود مقاله هری فرانکفورت به زبان فارسی ترجمه شده تحت عنوان حرف مفت با ترجمه دکتر محسن کرمی از انتشارات کرگدن. من خودم هم در اونجا در باب سخنان هری فرانکفورت یک مقاله نوشتم، در مقدمه اون کتاب چاپ شده، که خب یه چیز چهارمی وجود داره به نام حرف مفت، یا به تعبیر استاد جهان چرنگویی. حرف مفت چیه؟ حرف مفت مال کسانی است که اصلا دغدغه راست و دروغ ندارن. ببینید تا الان دروغگو هم میدونست که راست چیه، گفت خلافشو بگم. راستگو هم میدونست ولی بخواست چیکار بگه؟ وفاقشو بگه. یعنی همون که صداقت داره، همون که بی صداقته، فرق میگذاره بین راست و دروغ. میگه راست سخنی است که مطابق با باور باشه و دروغ سخنی است که مطابق با باور نباشه. اون وقتی که دروغگو دروغ میگه میفهمه که دروغ داره میگه. توجه میکنی؟ و وقتی که راستگو راست میگه میفهمه که راست داره میگه، چون میفهمه که باورش اینه، منم سخنم مطابق با باورمه. از اون طرف کسانی که صدق و کذب منطقی داره سخنانشون هم که عقیدهشون رو با واقعیت به مسافه واقعیت میبرن، خب میفهمن که اگر عقیدهشون یه ویژگیایی داشته باشه صادق منطقاً، یه ویژگیایی نداشته باشه منطقاً صادق نیست بلکه کاذبه. توجه میکنید حق به جانبها هم میفهمن که یه واقعیتی هست مستقل از باورهای اونا، ولی هیچ وقت باورشون به مسافه اون واقعیت نمیبرن. میگن ما 20 سال پیش تصمیمونو گرفته ایم، پرونده این مسئله رو مختومه کرده ایم، دیگه نمیخوایم از نو پرونده رو باز کنیم. حق به جانب ها یه وقتی در باب هر رأی کفایت مذاکرات اعلام میکنن برای خودشون، میگن ما در باب این رأی دیگه هیچ بحثی نمیکنیم، ما دیگه تصمیمونو گرفتیم، دیگه پرونده رو مفتوح نمیکنیم از نو. اما حرف مفت مال کیه؟ حرف مفت مال کسیه که اصلا کاری به این نداره که حرفش راست یا دروغه. میگه من باید موفق بشم، اگه با راست گفتن موفق میشم راست میگم، و اگه با دروغ گفتن موفق میشم دروغ میگم. من از اونایی نیستم مثل دروغگوها که تصمیم گرفته باشم همیشه سخنم غیر مطابق با باورم باشه. مثل راستگوها هم نیستم که همیشه تصمیم گرفتن که سخنشون مطابق با باورشون باشه. نه، من اصلا دغدغه‌ام مطابقت یا عدم مطابقت با عرض کنم که باورهام نیست. من میخوام ببینم کجا موفق میشم. مثال بزنم، شما اینجا همتون معتقدید که خدا وجود داره، مثلا من میگم من اگه از اینجا بخوام بشکفم، گل کنم، بالا بیام، اگه مثل بقیه بگم خدا خدا وجود داره که اینا میگن خب پس تو مثل مایی، میگم من معتقدم خدا وجود نداره. ناجون کنیم اینجوری فکر میکنم من بالا میام، به یه موفقیتی دسترسی پیدا میکنم. حالا این موفقیت یا از مقوله شهرته، یا از مقوله احترامه، یا از مقوله محبوبیت، هرچه. اگه همه شما ها میگفتید خدا وجود نداره، من میگفتم خدا به نظر من وجود داره. توجه میکنید؟ اصلا کاری ندارم به اینکه خدا وجود داره یا خدا وجود نداره. اصلا دغدغم وجود و عدم خدا نیست. دغدغم اینه که موفقیت به چیه؟ میرم استخدام میشم تو اداره شما. اونجا با راست گفتن آدم روش، چون آدم خوبی هستی، شما رئیس اداره منی، با راست گفتن کارمندا رو ارتقا میدید. اونجا راست میگه. میام تو اداره دیگه استخدام میشم، اونجا با دروغ گفتن آدم روش میکنه، اونجا دروغ میگه. توجه میکنی؟ من اصلا کاری به راست و دروغ ندارم. من به موفقیت بر اثر سخن گفتیدم. بنابراین هر جایی سخنی میگم که این سخن موفقیت منو تضمین بکنه، بنابراین نه عقد اخوتی با دروغ بستم، نه عقد اخوتی با راست بستم، با هیچ کدوم عقد اخوت، با منافع خودم عقد اخوت بستم. توجه میکنید؟ اون سیاستمدار انگلیسی گفته بود، گفته ما دوستان دائم نداریم، ما انگلیسیان دشمنان دائم هم نداریم، ما منافع دائم داریم. انداد میکنیم. بنابراین کسی که اهل این باشه وقتی توی شب نشینی میشینه یا توی سمینار و کنفرانس میشینه، اصلا فکر نمیکنه که واقعیت چیه مطابق با اون بگم، واقعیت چیه خوب غیر مطابق با اون بگم، باورم چیه خوب سخنم مطابق باش باشه، باورم چیه سخنم مطابق باش نباشه، آیا باورهای خودم رو به مساف واقعیت ها بردم یا حق به جانبم، همیشه فکر میکنم باورها مطابق با واقع، به اینا کار نداره. میگه چی اگر بگم به ثروت میرسم؟ یاد میکنید؟ چی اگر بگم به شهرت میرسم؟ چی اگر بگم به قدرت میرسم؟ به احترام میرسم؟ به آبرو میرسم؟ به محبوبیت میرسم؟ مدرک دانشگاهی چجوری بهم میدن؟ اینا کسانی هستند که حرف مفت میزنن. حرف مفت میزنن یعنی حرفیست. چرا مفته؟ چون هزینه ای نباید بکنن در باب اینکه آیا سخن مطابق با عقیده هست یا نه، آیا عقیده مطابق با واقع هست یا نه. اینا دارن حرف مفتی میزنن، فقط و فقط برای من و تو گرون تموم میشه حرفشون. چرا؟ چون ما با حرف مفتشون ممکنه ارتقایشون بدیم و بعد بیچاره بشیم. عنایت میکنیم. بنابراین حرف مفت حرف کسیه که اصلا دغدغه صدق و کذب نداره. معتقد گفتار یک نوع کرداره و کردارها رو آدم برای موفقیت انجام میده. من گفته هام هم مثل کار تلقی میکنم. آدم در کارش میخواد موفق بشه، شکست بخوره میخواد موفق بشه، من به این کار دارم. اینم عرض کنم که یک. اما یک قول دیگه وجود داره و اون توریه است. توری هم یک نوع پنجمیه. توریه یعنی چه؟ توریه یعنی اینکه شما سوالی از من میکنید، من جوابی که میدم اونی که به گوش شما میرسونم واقعا راسته. توجه میکنید؟ اما در باطن خودم یکی دو تا قید اضافه میکنم که با توجه به اون قیدها دروغ بودن واقعی سخنم رو نپوشونم. مثال میزنم، شما میاد پیش من میگید که پول داری به من قرض بدی؟ من میخوام به شما قرض ندم. میگم پول ندارم، اما یه قیدی تو ذهنم اضافه میکنم، بیشتر از 50 میلیارد ندارم. این بیشتر از 50 میلیارد رو تو ذهنم میگم، میگم پول ندارم، اما بیشتر از 50 میلیاردش رو تو ذهنم میگم. خب واقعا درسته، با توجه به اون چیزی که تو ذهنم گفتم من واقعا پول بیشتر از 50 میلیارد ندارم، اما پول ندارمی که به شما گفتم در واقع چی بود؟ در واقع دروغ بود. به زبان ساده میخوام عرض بکنم، من چیزی گفتم که اگر قیدایی که تو ذهنم میگفتم این قیدا رو بهش اضافه میکردم، شما میگفتید که بله من که بیشتر از 50 میلیارد از تو نمیخوام، من اصلا 10,000 تومان از تو قرض میخوام. برای اینکه اون 10,000 تومان رو هم ندم اینو میگم. توجه میکنید؟ از قاتل میپرسن که شما ایشونو کشتید؟ میگه من نکشتم، اما تو ذهنش میگه با تبر. بله راست میگه، با تبر که نکشه، چون با شلیک کشته بود، با شلیک گلوله کشته بود. میگه من نکشتم، اما با تبرش رو تو ذهنش میگه. نظر میکنید؟ خب من با تبر نکشتم رو اگه به زبان میآورد، قاضی میگفت بله میدونی با تبر نکشته اید، اصل کشتن داریم از تو میپرسیم، اما این با تبرش رو تو ذهن میگه. توجه میکنید؟ و بعد خودش میخواد نجات بده، در واقع میخواد دروغ راست نما بگه، دروغ در واقع، چون این که گفته من نکشتم که دروغ مسلمن، اما راست نماست. اون راست نماییشو از چه راهی تأمین میکنه؟ از راه اون قید. به این در زبان انگلیسی میگن mental reservation، یعنی قید و شرطش تو ذهنه. خود سخن را تو لفظم میگم، تو بیان میگم، قید و شرطش تو ذهنمه. انات میکنید؟ میگم، میگید که نهار خورده ای؟ میخوام خونه تو نهار نخورم. به هر جهتی دارم میخوام خونه تو نهار بخورم. درسته؟ میگید نهار خورده ای؟ میگم خوردم. تو ذهنم میگم دیروز. دیروز چه تو ذهنم میگم. قید دیروز، قید زمانیه. توجه میکنید؟ از اون طرف نهارم خورده اما، ولی نهار شما خیلی خوشمزه است، دلم میخواد بخورم. میگید نهار خورده ای؟ میگم نه نخوردم، منظورم اون روزی بود که پدرم از خونه زده بود بیرونم کرده بود. توجه میکنید؟ میگم اون روز نخورده بودم. این قید اون روز که پدرم زد از خونه بیرونم کرد رو تو ذهنم میگم. این mental reservationه. این قید و بند رو در ذهن، قید و شرط رو در ذهن میگم. حالا این قید و شرط ها گاهی قید مکانیه، گاهی قید زمانیه. توجه میکنید؟ گاهی قید شرطه. همه اینا قیودی هستند که اینا رو تو ذهن نگه میدارم. به اینا میگن توریه. توریه یکی از چیزهاییست که در فقه شیعی جائز شمرده میشه. اما خب من فکر کنم شهود هر آدمی میگه توریه دروغ. راجب میکنی؟ و اینم از مصادیقیه که نباید بگی. ولی توریه رو میگن که تو فقه شیعی میگن اشکال نداره. اینم یکی از اون موارد. عرض کنم که از اون مواردی که فقه داره خلاف شهود اخلاقی ما حرف میزنه، یه چیزی بر ما تحمیل میکنه که شهود ما ابا داره ازش. واقعا وقتی شما میگید نهار خورده ای، منظور تو کی نهار خورده ایه؟ امروزه. اون وقت من به خاطر اینکه میخوام نهارتون رو بخورم میگم نه نخوردم، اون روز که پدرم از خونه بیرونم کرد و تو ذهنم میگم. یا حالا که میخوام نهارتون رو نخورم میگم خوردم. و توجه میکنید؟ اینو بهش میگن توریه. در توریه شخص سخنی میگه که اگر قیده که تو ذهنش بود به زبان میآمد، طرف مقابل سوالو عوض میکرد. یعنی اگر میگفتید که نهار خورده ای، میگفتم که دیروز خوردم، وقت مرسید خب حالا امروز من دارم میگم، وقت مجبور بودم بگم امروز نخوردم دیگه. توجه میکنی؟ یا اگر نهار خورده ای رو میگفتم که اون روز که پدرم از خونه بیرونم کرد نهار نخوردم، گفتیم که آقا ما چیکار به اون وقت داریم، اون که مال 48 سال پیش بود، امروز نهار خورده ای یا نه؟ مجبور بودم چیکار کنم؟ راستشو بگم. در واقع توریه گریز از سوال دوم مخاطبه. سوال اولش این بود نهار خورده ای؟ برای اینکه سوال دومو نکنه، چون نمیخوام جواب سوال دومو بدم، اون وقت کاری میکنم که دیگه جلوی سوال دوم گرفته بشه. توریه پیشبینی سوالی است که اگر بخواد جوابش داده بشه به ضررم تموم میشه. اون وقت اصلا نمیذارم اون سوال پیش بیاد، فوری میگم خوردم. چون اگه میگفتن دیروز نخوردم، میگفتن خب بسیار خوب دیروز نخورده ای، امروز نهار خورده ای یا نه؟ اینه. اینش میگن توریه. توریه در واقع دروغه. اینم مبحث پنجم. اما یک مبحث ششمی وجود داره که بهش میگیم نظریه پسا حقیقت، کسانی که به پسا حقیقت قائلن. ببینید تا الان هرچی میگم این طرف میگم وضع رخیم تر میشه. تا الان باز لااقل قائل بودیم که یه واقعیتی وجود داره، باورهای ما گاهی با اون واقعیت مطابقت دارن، گاهی با اون واقعیت مطابقت ندارن. حالا گاهی ما اهتمام به اون مطابقت داریم، گاهی هم دغدغه اون مطابقت را نداریم، اما بالاخره قبول میکردیم یه واقعیتی هست و یه باوری که من نسبت به واقعیت دارم. قبول کنید دو تا چیزن و اولی و دومی باید با هم چی داشته باشن؟ انطباق داشته باشن. معتقد بودم که بالاخره تعداد اشخاص این درس 50 نفرن. اون وقت گفتم من باید عقیدم هم همون 50 نفر باشه، نه 49 نفر، نه 51 نفر. سخن من مطابق با چی باید باشه؟ عقیدم باشه. بالاخره قبول داشتم یه واقعیتی. اما یه کسانی هستن که میگن اصلا واقعیت رو خودم درست میکنم. درست میکنی؟ من اول یه مثال بزنم، بعد دیگه شما دیگه نمونهای دیگه شو تو ذهنتون مرور بکنید به نظرتون میاد. فرض کنید که من معلم کلاس مثلا سوم ابتدایی باشم. درست میکنی؟ یه روز به یک دانشجو، به یک دانش آموزم از سر خشم، از سر کینه، از سر نفرت یا به هر ملاحظه دیگری به دانش آموزم میگم تو رفوزه میشی. تو، من میدونم رفوزه میشی. و فرض کنید که در نمره دادنم ریش و قیچی دست کی باشه؟ خود من معلم باشه، هیچ نظارتی بر نمره دادن نباشه. من میگم تو رفوزه میشی، خودم هم این واقعیت چیکار میکنم بعد؟ ایجاد میکنم. خودم هم نمره قبولی نمیدم، بهش رفوزه میشه. اینا تو کنیم؟ اول واقعیت وجود نداشت. من با گفته خودم واقعیت رو ایجاد میکنم. چون ریش و قیچی دست خودم بود و میتونستم خودم نمره بدم، خودم نشون بدم که از اون طرف با یه دانش آموزی نظر لطفی دارم، نظر عنایتی میگم. میگم تو شاگرد اول میشی. من میدونم تو شاگرد اول میشی. چون ریش و قیچی هم دست خودمه چیکار میکنم؟ بعدم میام نوره بشینم که شاگرد اول بشی. من واقعیتی درست میکنم خودم تا سخنم با اون واقعیتی که درست کرده ام چی داشته باشه؟ انطباق داشته باشه. یعنی عکس میکنم. به جای اینکه سخنم مطابق با واقعیت باشه، واقعیت رو مطابق با چی میکنم؟ با سخنم میکنم. توجه میکنی؟ شما رو من دستگیر میکنم، میگم تو جاسوسی. اصلا هم جاسوس نیستی دا. میگم تو جاسوس. بعد به دژخیمانم عمل میکنم اونقدر شما رو شکنجه کنن که خودتون بگید من جاسوسم. هیچ. واقعیت اصلا ایجاد کردم با حرف. واقعیت رو ایجاد میکنم با حرف خودم. یعنی اصلا بحث بر سر این نیست که باورهای من مطابق با واقع باید باشن، بعدم سخنانم مطابق با باورم باید باشن. نه، واقعیت را مطابق با باورم میکنم. عنایت میکنی؟ واقعیت مطابق. استالین میگفت که این مخالفان من دیوانه هست. اون وقت که میگفت دیوانه نبودن، میگفت دیوانه هست. بعد میبردن شکنجه های سفیدی بهشون میدادن، دیوانه میشدن واقعا، مشاعرشون از دست میدادن. وقتی میگفت من که گفتم که مخالفان من دیوانه. توجه میکنی؟ یعنی من میخوام واقعیت آفرینی کنم. کاری که تو ادیان و مذاهب میگن خدا انجام میده. توجه میکنی؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به تعبیر قرآنی خدا وقتی بخواد چیزی بشود میگوید بشو و میشود. اینا میخوان روش خدایی در پیش بگیرن. میگن ما میگیم جاسوس اسرائیل باش، جاسوس اسرائیل میشه. ما هم میگیم دیوانه باش، دیوانه میشه. عنایت میکنی؟ ما هم میگیم دیوانه شو، دیوانه میشه. در همین کتاب نمونه ای میخواد، میگه یهودیان را برای اینکه بگن اینا دون آدمیتند، دون انسان ها در نظام نازی، توجه میکنید، کاری میکردن در اردوگاه ها که اینا تو مدفوع خودشون قلط بزنن. بعد میگفتن خب میبینید هیچ انسانی تو مدفوع خودش قلط میزنه؟ اینا کسانی هن که میخوان کار خدایی بکنن، یعنی میخوان خودشونو خدا بدونن، میخوان با سخن خودشون واقعیت رو ایجاد بکنن. اینا پسا حقیقت رو بهش قائلن. یعنی ما از حقیقت در گذشتیم، خودمون ایجادش میکنیم. ما انسانها همیشه معتقد بودیم حقیقت رو باید کشف کرد، اینا میگن حقیقت رو جعل میکنیم. به جای اینکه حقیقت موجود رو کشف بکنیم، حقیقت ناموجود رو خلق میکنیم. توجه میکنید؟ حقیقت ناموجود رو خلق میکنید. میگن این شخص با این طرز لباس پوشیدن روسپیه. اینو میگم بعد روسپیش میکنم. توجه میکنید؟ بعد میگم من که میگفتم. نه اینن. این چیزیست که در نظام‌های توتالیتر انجام می‌گیره، در نظام‌های استبدادی انجام می‌گیره، در نظام‌های دیکتاتوری انجام می‌گیره و نمونش در نظام‌های کمونیستی انجام گرفت، در نظام‌های فاشیستی از جمله نظام فاشیستی آلمان یا در نازی‌ها انجام می‌گیره. اونا میگن ما میگیم فلان چیز فلان طور است، فلان چیز رو باید فلان طورش بکنی تا ببینن همه که این سخن ما چیه، این سخن ما راسته. اینش میگیم کسانی که گویا به پسا حقیقت قائلند، نظریهشون نظریه پسا حقیقته. این شش تا مفهوم رو من میخواستم خدمت سروران همونطور که عرض کردم توضیح بدم. در اینجا یک، اگر دقت بکنید، صداقت رو گفتم، صدق رو گفتم، حق به جانبی رو گفتم، حرف مفت رو گفتم، توریه رو گفتم و پسا حقیقت رو هم گفتم. در این کتاب نویسنده به این شش تا نکته پرداخته است، ولی در دو موردش خیلی به نظر من سخنش پر ابهامه، نتونسته سخن منطقی و فلسفی دقیقی رو که قبل از او هم گفته شده بود اینو نتونسته خوب به نظر من عرض کنم که انشا بکنه و بگه. از نظر من گفتم توضیح بدم. توریه را هم مترجم محترم به محدودیت ذهنی ترجمه کردن، یعنی قید و شرط رو در ذهن، رستریکشن یعنی قید و شرط، توجه میکنید؟ خودش یعنی قید و شرط. ریزرویشن هم یعنی، گاهی بهش میگن منتال رستریکشن، گاهی میگن منتال ریزرویشن، هر دو یعنی توریه. یعنی قیدی داره جمله من، قید مکانی داره، قید زمانی داره، قید وضع و حالی داره، قید شرطی داره. این قید من به زبان میارم، به ذهن میارم و به زبان نمیارم، اون وقت جمله‌ام به ظاهر عرض کنم که جلو اینکه سوال جدیدی از من بکنید عرض کنم که میگیره. اگر من میگفتم شما از من میگید که این کتاب خونده ای یا نه، خب من این کتاب فرض کنید نخوندم، توجه میکنید؟ میگم خوندم، تو ذهنم میگم تیترش را، این تیترش را رو در ذهنم میگم. ولی اگه میگفتم تیترش رو نخوندم، بعد میگفتید خب خودش رو خونده. اگه میگفتم تیترش رو خوندم، میگفتید خب تیترش رو که همه میخونن، همه اینا که این کتاب رو دیدن تیترش رو خوندن، خودش رو خونده یا نه. برای اینکه این سوال مجدد رو نکنید، اون وقت من تیترش رو میذارم تو ذهن خودم میگم و عرض کنم که میگم خوندم، دیگه سوال بعدی نمیکنی. با اینکه اگر تیترش رو هم به زبان میآوردم، وقتی من گفتید خب تیترش رو که بعد همه خوندن، خودش رو خونده یا نه، میخوام اون سوال بعدی رو نکنید. ما بسیاری بسیاری از توریه هایی که میکنیم برای اینکه میخوایم سوال بعدی رو جلوش رو بگیریم، چون سوال بعدی جوابش بر من رسوا کننده است، برای من برآشوباننده است. این هست. این خدمت رو عرض کنم که یک بحث من خواستم اشاره بکنم، برای اینکه دیگه این دیگه نویسنده نگفته. گاهی هم هست که هیچ کدوم از این کارها رو من نمی کنم. راجب میکنید؟ سخن میگویم، راستم هست، هیچ کدوم از این عیبارم نداره. سخنی میگویم مطابق با باورم، حتی باورم هم چه بسا مطابق با واقعه، هیچ عیب و ایرادی نداره. اما اونقدر سخن میگویم و میگویم و میگویم تا نوبت به سخن گفتن ایشون نرسه، نوبت به سخن گفتن شما نرسه. چون اگر امان بدم و شما شروع کنید به سخن گفتن، برای من خیلی خیلی گرون تموم میشه. اینم یک نوع دروغگوییه. عنایت میکنید؟ اینم یک نوع دروغگویی. سخن گفتن اونقدر که نوبت سخن گفتن طرف مقابل گرفته بشه و خدمتتون عرض کنم که سخنی گفته نشه. من میخواستم عرض بکنم که دوستان این نوع را، این نوعی که سخن گفته بشود و بشود و بشود تا دیگری فرصت سخن گفتن پیدا نکنه، و توریه را که گفتم مجوز فقهی هم داره، و مسئله پسا حقیقت رو خیلی دوست دارم که در اوضاع و احوال کشورمون در بابش دقت بکنید. و سلام.
کتاب شدید، اضافه بر اون حتی استفاده کردیم از صحبتاتون. حالا نمیدونم اگر دوستان کتاب رو قبلا خوندن، چون این کتاب چاپ دومش به تازگی در واقع منتشر شده، اگر کتاب رو قبلا خوندن نظری دارن بشنویم. اگر هم هر سوالی دارید ما در خدمتتون باشیم. اول ایشونو دیدم بعد میام سمتتون. اینو میخواید بگیرید دستتون؟ ببخشید، مرسی. همچی بگیرمش همطوری. خب سالکیان و استاد مترجم کتاب و همه عضو، یه سوالی داشتم از خدمتتون آقای ملکیان، چون خب من کتاب رو نخوندم البته، ولی با توضیحات شما هم خیلی برام جذاب شد، هم فکر میکنم لب کلام رو برامو فرمودین. سوالم اینه، چیزی که احساس میکنم بهش نپرداختین این هست که، حالا شاید اشتباه میکنم، اینکه دروغ به لحاظ اینکه وجود داره فکر میکنم حتما لزومی هم براش هست. یعنی ما تو حالا سیاست نه، یعنی بحث منافع نه، چون تو طبیعت هم هست. مثلا ماهیایی که رو بدنشون عکس چشمه برای اینکه به اشتباه بندازن، یا خیلی موردهای دیگه تو خود طبیعت اینو میبینیم که شاید بحث جانه، یعنی نجات جان که باشه، برای انسان هم همین مطرحه. اما اتفاقی که میفته فکر میکنم دروغ یه بعدش برای خود انسان باعث دوپارگی میشه، به خاطر همین که گفته با باور متفاوته و این یه جورایی آسیب زننده است به انسان. حالا طوریه من چنین چیزی به ذهنم رسید، فکر کردم شاید شما حالا رد کنین یا تایید کنین. فکر کنم شاید علتش اینه، چون دروغ تو همه ادیان و اخلاق و اینا همه جا در واقع مذمت شده و رد شده، اما برای اینکه گاهی شاید انسان مجبور بشه که دروغ بگه، مثلا به خاطر جانش، برای اینکه اون آسیب رو به خودش کم کنه که دوپارگی وجودش هست، اون قید رو تو ذهنش میگه که، یعنی بتونه از اون عذاب وجدان و از اون آسیب به خودش کم کنه، یه جورایی ذهنش آروم بشه. من فکر کنم شاید علتش اینه، چون به هر حال گفته دروغه، حالا تو ذهنش هر جملاتی هم گفته باشه. من احساس میکنم که شاید علتش این باشه، هرچند که کلن ناپسند از نظر من. من فکر میکنم اگر علتش این باشه شاید پسندیده هم باشه، یعنی کمک کننده است. ممنون میشم.
در واقع دو تا سوال دروغ یک کارکردی داشته که بشر از روز اول دروغ رو در زندگی خودش راه داده. بله، هم نویسنده در صفحه 41 و 42 7 تا علت بیان میکنه برای اینکه چرا انسان ها دروغ میگن، که من به صفحات 41 و 42 کتاب ارجاع میدم شما رو، که 7 تا علت بیان میکنه که انسان ها به 7 انگیزه ممکنه به دروغ گفتن رو بیارن. و هم خود من در اون درس های مجموعه درس های سلسله درس های اخلاق رفتاری، اونجایی که بحث دروغ رو مطرح کردم، فکر کنم تو دومین جلسهش یا سومین جلسهش خودم گفتم که به چند جهت دروغ کارکردهای مثبتی داشته در زندگی، که انسان‌ها از اول شروع کردن به اینکه اصلا دروغ رو وارد زندگیشون بکنن، کارکردهای مثبت داشته. منتها اون کسانی که از لحاظ اخلاقی دروغ رو مذمت کردن، می‌خواستن بگن این کارکردهای مثبت در برابر کارکردهای منفیش بسیار 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 کمتره، و بنابراین روی هم رفته بشر با محاسبه فایده هزینه که میکنیم روی هم رفته بشر نباید دروغ بگه. این یک نکته. اما یکی دومی پرسیدن و اون که گفتن که شاید طوریه در یه مواردی جایز باشه. ببینید، غیر از کانت بقیه فیلسوفان خود دروغ را هم حتی میگفتن در مواردی جایزه. تنها فیلسوفی که میگفت در هیچ اوضاع و احوالی، در هیچ اوضاع و احوالی، حتی وقتی قاتلی میخواد بیاد یه شخص مظلومی رو بکشه و ما میدونیم این قاتل ظالمه، میدونیم اون مظلوم، اون مقتول بالقوه مظلومه، میگفت حتی در این مورد هم نباید دروغ گفت. غیر از کانت و بعضی از کسان دیگری که اونا البته در این جهت فقط تابع کانتن، نوکانتیان، بقیه معتقدن دروغ هم حتی موارد جواز اخلاقی داره. وقتی دروغ موارد جواز اخلاقی داشته باشه، توریه به طریق اولا موارد جواز اخلاقی داره. یعنی می شود گفت مگر اینکه کسی معتقد باشه، مثل کانت معتقد باشه که دروغ به هیچ وجه من الوجود گفتنی نیست. خب اگه دروغ گفتنی نباشه، توریه هم گفتنی نیست دیگه. اما اگه کسی بگه نه، دروغ هم حتی در یه موارد دروغ بیان رو هم می شود گفت، خب دیگه توریه به طریق اولا. و اینکه ایشون سرور هم اشاره کردن که شاید توریه هم اختصاص داشته باشه به مواردی که شخص میگه که یک امر خیلی مهمی در خطره، من برای اینکه دیگه لااقل برای جلوگیری از اون امر مهم دروغ رسوا و فاحش نگفته باشم، چیکار میکنم؟ توریه میکنم. که میگن شاید، خب شاهدشون البته درسته، یعنی میشه در مواردی باشه که من هم میخوام جلو به یک فساد بزرگ رو بگیرم، هم میخوام دیگه دروغ آشکار نگفته باشم، چه میکنم؟ توریه میکنم. ولی قائلان به توریه، همونطور که تو کتابم از قول یسوعیان خواهد آمد، میبینید که بسیار فراختر از این میدونستن توریه رو و اصلا اختصاص به اون موردی که ایشون میگن نمیدادن. ولی البته موردی که ایشون میفهمون درسته. ممکنه کسی بگه من انسان مظلومی کشته میشه با راست گفتن من، پس من مجبورم دروغ بگم. از طرفی هم نمیخوام بازم دروغ بگم، میخوام یه کمی فتیله دروغمو بازم پایین تر بکشم و توریه میکنم. خب از لحاظ اخلاقی، مگر اینکه کانتی باشیم، وگرنه به لحاظ اخلاقی کارش جایز خواهد.
سلام عرض کردم خدمتتون. بزرگوار، مهمل اینجا چه وضعیتی پیدا میکنه؟ به طور مثال من موقعی که نمیتونم صدق و کذب رو بررسی بکنم میگم مهمله، مثل قضایای سوپرنچرال. این کجا میشه صدق، کذب، صادق یا غیر صادق؟ ممنون میشم.
ایشون میفرمایند که ما یک مفهوم دیگری داریم به نام نانسنس، یا به تعبیری که ایشون ترجمه کردن مهمل. میگن اون جاش کجاست؟ ببینید، یک سلسله گزاره هایی هست که این گزاره ها رو ما از با روش های تجربی نمیتونیم تحقیق کنیم در باب صدق و کذبشون، مثل گزاره هایی که در باب عالم ماورا هست که ما در باب صدق و کذبشون نمیتونیم تحقیق کنیم. مثلا مثال میزنم، حالا در مثال مناقشه نکنیم، مثلا این که ما انسان ها قبل از اینکه به دنیا بیاییم در کجا میزیستیم. کسانی میگن ما در عالم مسل بوده ایم، کسانی میگن ما در عالم اعیان ثابته بوده ایم، کسانی میگن ما در عالم ذر بوده ایم، و یک کسانی هم میگن در هیچ عالمی نبوده ایم. حالا این گزاره که ما در عالم مسل بوده ایم، در عالم ذر بوده ایم، در عالم اعیان ثابته بوده ایم، در هیچ کدوم از این عوالم نبوده ایم، این که با روش تجربی نمیشه صدق و کذبشو فهمید. خب وقت این رو با چیکار کرد؟ در نیمه اول قرن بیستم، در میان پوزیتیویست‌های منطقی و اساساً در میان پوزیتیویست‌ها، گرایشی پیدا شد که بگن اگر گزاره‌ای چنان بود که صدق و کذبش رو ما نتونستیم با روش تجربی احراز بکنیم، به این بگیم نانسنس، به این بگیم مهمل، بگیم بی‌معنا. و پوزیتیویست‌ها معتقد شدن که چون اینها گزاره‌هایی هستند که قابل صدق و کذب تحقیقی تجربی نیستن، به اینا میگیم نانسنس. این اصطلاحی است که فقط اونا میگفتن. پوزیتیویسم در واقع در همه شاخه هاش و از جمله پوزیتیویسم منطقی الان یک گرایش غالب نیست در میان فیلسوفان. نمیخوام بگم چون غالب نیست حتما باطله ها، اصلا غلبه داشتن نداشتن به حق و باطل ربطی نداره. میخوام بگم گرایش غالبی نیست. اینه که دیگه الان شما در محافل فلسفی نمیشنید که کسی بگه چون گزاره ای قابل تحقیق تجربی نیست، پس حتما چیه؟ حتما نانسنسه و مهمله. این راجع به سوال ایشون. اما مهمل یه معنی دوم هم داره که اونم یه اشاره بهش بکنم. گاهی مهمل به این معنا که الان میگفتم نیست که بگن هر گزاره اگر روش تحقیقش تجربی نبود بهش میگیم مهمل. میگن گزاره هایی که ساختار معنایی نحویشون مناسب نیست. حاجی میکنید اگر من گفتم که عرض کنم که کبوتر مربعی من عاشق مثلا فرض کنید عقاب لوزری شما شده بود، اما در این وسط تیر برق مداخله کرد، رابطه شده به هم زد، اگه اینو من بگم کسانی میگن این سخن مهمله. انات میکنید؟ یعنی این سخن ساختار معنایی و نحوی زبان طبیعی رو نداره. توجه میکنید؟ این هم گاهی بهش میگن مهمل. مهمل یعنی جمله‌ای که یا ساختار زبانیش، ساختار مثل جیغ بنفش که ما میگیم، یا ساختار زبانیش یا ساختار نحوی، ساختار زبانی و نحوی زبانهای طبیعی نیست. یعنی اونایی که بهش میگیم natural languages، یعنی زبانهای طبیعی. اگر این هم باشه کسانی بهش میگن مهمل، خب اون اصلا از محل بحث ما به طور کلی بیرونه، چون راست و دروغ و همه اینها به جملاتی نسبت داده میشه که به این معنای دوم دیگه مهمل نباشه. خدمت را عرض کنم که در این کتاب ایشون تشریح بیشتری از بیاناتی که ایشون داره در این کتاب، من نتیجه میگیرم که نتیجه گرانی است. نتیجه گرانی است. ولی بین فضیلت گرایی و وظیفه گرایی هر چی تعامل کردم نتونستم متوجه بشم که این آقای لارس سنسن فضیلت گراست یا وظیفه گرا. ولی نتیجه گرانی است.
استاد بعد شما که گرایشتون به فضیلت گرایی هست، دروغ و توریه رو گاهی اوقات جایز میدونید؟
من اصلا من فضیلت گرایی رو خودتون میدونید، من معتقدم که ما به هنگام مواجهه با یک تصمیم اخلاقی یا در هنگام مواجهه با یک داوری اخلاقی اول باید به فضیلت گرایی رو بکنیم. نظر خودم دارم میگم، اعلام مشاهده مخالف داره. اگر فضیلت گرایی مشکل ما را رفع کرد که کرد، اگر ما را به حیلت نظری و بلا تکلیفی عملی دوچار کرد، ما باید رو بیاریم به وظیفه گرایی. اگر وظیفه گرایی هم مشکل ما را رفع کرد که رفع کرد، و اگر باز به حیلت نظری یا بلا تکلیفی عملی افتادیم، باید رو بیاریم به نتیجه گرایی. بنابراین من اصلا دیده کاملاً اتمی نیست، یه دید ترکیبیه. اما البته چون در غالب موارد همون فضیلت گرایی اولی آدم را از حیرت میاره بیرون و از بلا تکلیف میاره بیرون، به اون اعتبار میشه بگم که من فضیلت گرایی.
پس استاد هیچ وقت اجازه
نمیده که اگر فضیلت گرایی باشیم در باب دروغ چی باید بگیم؟ اگر فضیلت گرایی باشیم در باب دروغ نمیتونید بگید که همیشه دروغ ناجائزه و نامجاز. اگر فضیلت گرایی باشید، بسته به اینکه با چه انگیزه ای دروغ گفته میشه، باید بگیم دروغ در یه مواردی میشه جائز، در یه مواردی میشه حتی ضروری، و در یه مواردی یعنی واجب، و در یه مواردی هم میشه حرام اخلاقی. در باب فضیلت گرایی اتخاذ موضع در باب دروغگویی بدون نیات و انگیزه های گوینده نمیتونه. اینه که حرف احتمال رو میگه، میگه گاهی ممکنه ممنوع باشه از لحاظ اخلاقی، یعنی نادرست باشه، گاهی جائز باشه یعنی درست باشه، و گاهی هم اصلا وظیفه باشه یعنی واجب باشه.
بله، ضمن خسته نباشید جناب ملکیان، مثل همیشه استفاده کردیم، دست شما در نکنه. بخشی از پاسخ فکر میکنم توی همین سوالی که خانم پرسیدن بود، منتها دوباره مطرح میکنم. مرحوم دکتر حقشناس یک تفکیک قائل بود در دروغگویی و راستگویی، و اون این بود که دروغهایی مطلقاً بدن که در خدمت باطل باشن، اما گاهی اوقات ما دروغی هم میگیم که در خدمت حقیقته. ایشون اونجا مثال هنری حافظ رو میزنه که مثلا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، یک دروغه اما در خدمت یک حقیقت هنریه. اگر این مقدمه رو بپذیریم، پرسش من اینه که در حکومت‌های در واقع دیکتاتوری که اون هر کاری میکنه برای اینکه ما رو دیوانه نشان بده و چیزی که توضیح دادین، آیا ما هم اخلاقا مجاز هستیم که دروغ هایی رو به حکومت ببندیم برای اینکه به هر حال بخشی رو روشن بکنیم؟ هرچند حالا این حکومت ما نیازی به این کار نداره، ولی خب
اصلا که دو تا سوال در واقع شروع کردید. سوال اولتون در قالب پیش‌فرض و اون اینه که آیا وقتی بگم که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، یا مثلا با من راهنشین باده مستانه زدن، آیا این دروغ به حساب میاد یا نه؟ نویسنده در اینجا اشاره به این نکته کرده و به نظر من اشارهش هم کاملا بجاست، کاملا درسته. منم خودم مفصلا در اون بحثای دو سال پیش گفتم، ببینید استفاده از صناعات ادبی اصلا سخن رو دروغ نمی کنه. ببینید ما گاهی حقیقت باید حقیقت اینجا مرادم در مقابل ببین اگر من گفتم که حسن شجاع است، فرض کن حسنی داشته باشیم و خیلی شجاع باشیم، من بگم حسن شجاع است، اینو به لحاظ ادبی میگن حقیقت. اما اگه به جایی که بگم حسن شجاع است بگم حسن شیر است، اینو بهش نمیگن حقیقت، اینو بهش میگن چی در واقع؟ میگن منجاز. حالا ما در مقابل حقیقت ادبا، این حقیقت که در حقیقتی که تا الانش هم بحث میکردم، در مقابل حقیقت ادبا این صناعات ادبی رو داریم: مجاز، استعاره، تشبیه، تمثیل، کنایه، رمز. اینا رو هم ما داریم. نویسنده در اینجا اشاره کرده، اشاره گذرایی کرده در دو جای از این کتاب و مفصل‌ترش هم در جاهای دیگه میشود سراغ بگیرید. اصلا صناعات ادبی اول باید تبدیل بشن به چی؟ به حقیقت. بعد راجع به صدق و کذب بهشون بحث بکنید. یعنی اگر کسی گفت حسن شیر است که مجاز به کار برده، اول باید ترجمه کنیم به زبان حقیقت. حسن شیر است وقتی به زبان حقیقت ترجمه میشه این میشه حسن بسیار شجاع است. حالا حسن بسیار شجاع است رو باید در باب صدق و کذب بهش حرف بزنیم. و بنابراین خود صناعات هفتگانه ادبی اینا خودشون در باب صدق و کذبشون نمیشه سخن گفت. بعد اگر گفتم که قدما میگفتن که ما خونمون خیلی خاکستر داره و منظور اینه که ما مهمان پذیریم، خیلی ما خیلی خونمون مهمون رفت و آمد میکنه، اگه کسی گفت خونمون خیلی عرض کنم که خاکستر داره، نمیشه بگیم آقا بیاید بریم ببینیم چقدر چند کیلو خاکستر داره و بعد بگیم آقا سخن دروغ بود. نه، اول باید زبان این زبان کنایه است، باید خونمون خیلی خاکستر داره رو ترجمه کنیم به زبان حقیقت و بگیم ما پدر و مادرم خیلی مهمان پذیرن. حالا این پدر و مادر من مهمان پذیرند را باید در باب صدق و کذب چیکار کنیم؟ بحث بکنیم. پس این نکته اولی که صناعات ادبی اصلا مشمول صدق و کذب نیستن مگر اینکه ترجمه به زبان حقیقت بشن. اما سوال دومشون این که گفتن که آیا مقابل می‌خواستن بگن آیا مقابله به مصر میشه کرد؟ لب سخنشون این بود دیگه، که اگر کسانی، البته در اینجا نه، در این جابلقا و جابلسا اینجا که هستن همه چیز خوب، اگر کسانی همچی کارهایی میکنن با شهروندان جامعهشون، آیا شهروندان هم حق دارند در مقابلش از همین ها استفاده کنند؟ بنده میگم به هیچ وجه حق ندارن. من این آیه قرآن خیلی برای من آیه جالبیه که لا یجرمن نکم شنعان قومن الا الله تعدل و اعدل. حتی دشمنی مفرط هم که در حق یه گروهی دارید باعث نشود در حقشون بیعدالتی کنید، در حق اونام بیعدالتی نکنید. من معتقدم هر انسان شریفی میگه اگر کار زشتی زشته است، او که کار زشته منم که بکنم زشته. اخلاق با معامله به مثل فدا میشه. اگر من بخوام در مقابله هم با دشمنانم معامله به مثل بکنم و مقابله به مثل بکنم، اخلاق رو این وسط چه کردم؟ ذبح کردم. نه، من در حق دشمنم هم نباید در حقش بی‌انصافی کنم، دروغ بهش ببندم، تهمت بهش بزنم، عرض کنم به هر چیز دیگه.
یه آقا فقط اینجا سوال داشتم، خیلی وقت منتظرن. بعد
دیگه استاد سلام علیکم، عرض ارادت. من یه بار اسمم پرسید گفتم جعفرم، من همون جعفرم، خاک پاتونم استاد، سلامت باشید. استاد سوال من اینه، من در اون حد بلد نیستم، این شما بایکبین نیستم، اما شما تو مشهد در مورد آموزهای ویلیام جیمز وقتی صحبت کردید، اونجا گفتید که بعد به میوه درخت نگاه کرد نه به ریشه درخت. من سوالم اینه که اگه یه یاوه‌گویی پیدا شد خب و به صدق و کذب قضیه هم کاری نداره، میخواد به بالا یه مقامی کسب بکنه، اما یه حرفی زد که این افتاد تو چراغ کانت و کانت با این یه جایی روشن کرد، مثلا هگل مثال میزنه. خب ما میدونیم این یاوه‌گوه، میتونیم از کلامش استفاده بکنیم یا نه؟
بله بله، ما از دروغ هم میتونیم استفاده کنیم. توجه میکنید لقمان را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. من فکر میکنم از دروغ هم میشه سود برد. خدا کنه جعفر ما در فکر سود بردن باشیم. اگه آدم در فکر سود بردن باشه، اینو بدون شوخی و بدون مبالغه میگم، از در و دیوار عالم برای مقصود آدم معید پیدا میشه. عمل میکنه. اگه آدم در فکر سود بردن باشه در هستی، اون وقت میبینی از در و دیوار به سود اون یاوه ها هم میتونن به اون سود برسونن، دروغ ها هم میتونن به اون سود برسونن، ولی آخرش دروغ رو از دروغ بودن نمیندازن، یاوه رو هم از یاوه بودن نمیندازن. خیلی خوشبخت شدم خدمت. بفرمایید.
در مورد همین صحبت وقتتون بخیر.
قربان شما.
اگر قولی رو آقای استاد ملکی ما به کسی بدیم و بعد اون رو تکذیب کنیم یا بهش عمل نکنیم، از نظر فلسفه اخلاق چه دسته‌بندی قرار میگیره؟ و اگر برای مسلمان شیعه همون تقیه هستش که ما به اون بگیم، و اگر این کارگزار رو حاکم این کار رو بکنه و بهش عمل نکنه، چه تعبیری از شما
هست؟ یک نکته ای که من خوب با سوال این سرورم خواستم بگم، یک جا در این کتاب به قول دادن هم دروغ نسبت داده و این خطاست به نظر من. ببینید دروغ، اول یادتون باید گفتم باید باور وقتی به صورت جمله اخباری در بیاد اونها صدق و کذب داره. اگر گفتم تو رفتی یا راست یا دروغه، اگر گفتم تو خواهی رفت یا راست یا دروغه، اما اگر گفتم برو راست و دروغ، راست و دروغ نداره. قول دادن از مقوله جملاتی است که بهش میگیم جملات التزامی. جملات التزامی اخباری نیستن که راست و دروغ داشته باشن. اسپنسر در یه جای این خطا رو مرتکب شده، میگه که ما قول دروغ، قول دروغ نه، قول دروغ ما نداریم. دروغ اگر گفتن چیزی واقع شده یا واقع خواهد شد، الان این یا راست یا دروغه. اما من که نگفتم که، من وقتی میگم این کتاب رو برای تو به تو میدم یا تو رو میبخشم یا فردا به خونت میام، اگه میگفتم فردا به خونت خواهم آمد قول نبود، فقط میگفتم خواهم آمد، خب بعد یا راست بوده دروغ. اما وقتی میگم قول میدم که فردا به خونت میام، این که راست و دروغ نداره، این به نیت من بستگی داره. اینو من باز در جای دیگری در اون مقاله جایگاه مباحث لفظی علم و اصول در میان دانش‌های زبانی اونجا مفصلا بحث کردم که قول یه نوع ازاد اخلاقی داوری دیگه در باب قول ها باید کرد، نمیشه بگید قولت راست بود یا دروغ بود. خب حالا میخوام عرض بکنم که سوال ایشون اینه که میگن که اگر یک کسی قول داد و به قولش عمل نکرد، خب این به لحاظ اخلاقی مشمول خلف وعده میشه و خلف وعده از لحاظ اخلاقی یکی از بزرگترین خطاهای اخلاقی خلف وعده است، و ولی مشمول دروغ نمیشه. خلف وعده غیر از دروغه. این که من قول بدم فلان کار رو میکنم و نکنم، نمیشه بگم قول دروغ بود. باید بگم خب خلف وعده کردی، وفای به عهد نداشتی. خلف وعده یکی از مصادیق وفای به عهد نداشتن و از لحاظ اخلاقی هم خودتون میدونی یکی از بزرگترین رذائله که کسی اهل وفا نباشه. وفاداری یکی از بزرگترین فضائله. این راجع به این. اما یه قسمت دومی هم سوال ایشون داشت و اون اینه که اشاره کردن به این که اگر در سطح بالاتر از ارتباط بین اشخاص صورت بگیره، ارتباط بین شهروند و عرض میکنم که حکومت حاکم بر اون شهروندان صورت بگیره، خلف وعده، خب اگر وارد فلسفه سیاسی بشیم، اگر یک حکومتی خلف وعده کرد، یعنی به قراردادی که با شهروندانش بسته عمل نکرد، شهروندان طبق تلقی بیشتر فیلسوفان اخلاق و تقریبا همه فیلسوفان سیاست، شهروندان هم از قید اون قرارداد چی میشن؟ معاف میشن. اگر من یه قرارداد تجاری با شما داشتم و شما اثبات شد که به قرارداد، به مفاد این قرارداد عمل نمی کنید، من هم از قید شما چی میشن دیگه؟ فارغ میشن دیگه. بیشتر فیلسوفان اخلاق، نه همه فیلسوفان اخلاق، اما همه فیلسوفان سیاست، فیلسوفان سیاسی گفتن که اگر حکومتی به مفاد قراردادی که با شهروندان داشت عمل نکرد، شهروندان هم از قید عمل کردن به اون قرارداد معاف میشن. حالا وقتی معاف میشن چیکار باید بکنن؟ خب دیگه اولین قدمش نافرمانی مدنیه تا قدمهای بعدی. بس سلام.
خیلی متشکرم.
خیلی استفاده کردم.
خیلی خانم رحمت کشید. خیلی متشکرم. کتاب اینجا هست اگر با